من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مسئله 41 بود. مسئله 41 این بود که اگر مشتری ملکی رو بخره و به هر حال نگران این باشه که این ملک ملک غیره، آیا کسی میتونه ضامن این بشه که هر چی شما در این ملک هزینه کردید اگه معلوم شد که ملک غیره، هزینه هاشو من پرداخت میکنم و یا نمیتونه این چنین زمانی رو داشته باشه؟ عرض کردیم دو تا نظر کلی وجود داره. نظر مشهور اینه که این زمان امکان نداره. نظر مرحوم سید وفاقا للشهیدین این بود که زمان مشکلی نداره. از کلمات مرحوم سید این چنین برمی اومد که این زمانی که در اینجا مطرح میکنن همون زمان اصطلاحی است. مرحوم سید مسئله رو تقریبا به سه فرع کلی تقسیم کردند. فرع اولش همین بود که به هر حال یک کسی بیاد از بایع ضامن بشه، در فرضی که عقد هم نسبت به این زمان اطلاق داشته باشه. این فرض اول بود که ایشون قائل به زمان شدن. مرحوم آقای خویی فرمایشون نگفتیم، آقای حکیم و سید رو گفتیم و به کلامی از صاحب جواهر اشاره کردیم، کلام آقای خویی بود. آقای خویی میفرمان که به هر حال با توجه به این که همیشه در موارد زمان حتما باید ضامنی قبل از این ضامن باشه، یعنی کسی باید بر ذمه و عهدش یه چیزی مستقر باشه تا بعد ما بتونیم اون رو ضمانت بکنیم، در اون جاهایی که مثل این موارد هنوز بر عهده بایع چیزی نیست، چون هنوز ایشون در زمین هزینه ای نکرده که بایع مسئول پرداخت هزینه ها باشه، در اینجا ضمان اصطلاحی امکان نداره. اگر به صورت منجز باشه که میشه زمان مالم یجب، اگر به صورت تعلیقی باشه، یعنی اگر تو هزینه کردی من پرداخت میکنم، که اون همون تعلیقی است که اجماع بر بطلانش وجود داره، از زمان اصطلاحی نمیتونه باشه و حرف مشهور درسته برعکس اونی که سید ادعا میکرد. بعد آقای خویی به این نکته میپردازن که آیا میتونیم بگیم خب این یه زمان اقلائی است، حالا زمان اصطلاحی نیست؟ چون اگر به ذهن شریفتون باشه آقای حکیم متمایل به زمان عرفی شد، گفت مثلا زمان اصطلاحی صحیح نیست و زمان عرفی است. آقای خویی میفهمن اما آیا میتونیم اینو یه زمان عرفی و اقلایی بدونیم یا زمان عرفی و اقلایی نمیتونیم بدونیم؟ ایشون میفهمن که نه، اینجا زمان عرفی و اقلایی هم نیست، ما نمیتونیم زمان عرفی و اقلایی بدونیم. چرا نمیتونیم بدونیم؟ آقای خویی میفهمن صرف این که شما به کسی بگی که آقا تو بیا تو زمین خودت هزینه کن، اگر معلوم شد که این زمین مال تو نیست و ضرر کردی من ضررشو میدم، ایشون میگن اقلای همچی قاعده و قانونی فیما بین خودشون ندارن. این چنین سیره ای نیست که اقلا بیان ضامن بشن خسارات و ضرر رو در فرض امری که شما هم از اون امر هیچ انتفاع و بهره ای ندارید. مثل این که شما بگید آقا برو فلان جا سرمایه گذاری کن سود خوبی داره، اگه ضرر کردی من ضررشو میدم. ما همچی زمانی داریم میان اقلا که شما به او امر کنی که برو برای خودت یه کار سوداور انجام بده و بگی مطمئنم که ضرر نداره و شما هم هیچ ربطی به این معامله ندارید و هیچ انتفاعی از این فعل و عمل ندارید، اما متعهد شدید که اگه تو ضرر کردی ضررشو من میدم. آقای خویی میفهمن که نه، خب همچی زمان اقلایی وجود نداره. چون همچی زمان اقلایی وجود نداره، به خاطر این ما نمیتونیم بگیم زمان عرفی است. پس نه زمان مصطلح است و نه زمان اقلایی است. این که شما به این مشتری میگید که اگر تو این ملک رو خریدی هرچی هزینه کردی، اگه نگرانی که بعد این ملک ملک غیر باشه بعد تو متضرر بشی، من میام این ضررتو پرداخت میکنم، که این زمان در حقیقت اون چیزی که در ذمه بایعه شما به ذمه نگرفته، چون در ذمه بایعه که هیچ هنوز نبود، بلکه شما همینطور ابتداعا به ذمه گرفتید ضرر و خسارتی که ممکنه بر دیگری وارد بشه. لعل اینم مثلا به اذن شما، به امر شما، به گفته شما میاد اقدام میکنه، احداث بنا میکنه. آیا اینجا عقلا فیما بین خودشون زمان دارن؟ آقای خوبی میفهمن نه ندارن. کما اینکه اگر شما بگید فلانی این کار خیلی پرسوده، برو سرمایه گذاری کن، میگه میترسم ضرر کنم، میگه این ضرر کردی ضررش با من، آیا ضامنی یا آقا چون گفته ضررش با من؟ میگن نه ضامن نیست. بفهم
اینکه من میگم خوبی نیست، تا بونگاه خیلی اتفاق میفته، مالا که بونگا میگه آقا زمین شما بخیر، اگه مشکلی داشت یا شهرداری اومد دست بالاش گذاشت فلان، من ضمانت میکنم. من
و بعدم هیچ کس هم ضمانت نمیکنه.
به هر حال
یعنی زمان و عرفی فقط حرف، همه میدونن که هیچ کس هم ضامن نیست. اینا اگه شما ضرر کنی بعد این آقا هیچ پاسخگو هم نیست، میگه خب میخواست نکنی.
مثلا از اونجا چک بگیریم ازش، مثلا که
نه زمان و عرفی و عقلا اینه که واقعا یک قراردادی است ملزم میدونن، همه میدونن این صرفا یک خلاصه یه جور اغنا کردن مشتریه و وقتی هم شما ضرر کنید هیچ کس هم پاسخگوی مسئله نیست. همونجا هم بهش بگی خب یه چک بهم بده، یه سفته بده، میگن ما که چک و سفته نمیدیم ولی با من، تو خاطر جمع باشه با ما، اینطوری میگن. خب این فرمایش آقای خویی است. حالا ما گذشته از بحث کبرا و صغرای بحث آقای خویی، اون بحثی که من قبلا مطرح کردم که این اوفو بالعقود که آقایون میفرمان که عقد عقلایی است، آیا اینها میخوان بگن که باید یک سیره باشه، یه روش باشه تا بعد اوفو بالعقود شاملش بشه، یا صرف این که عقد بود اوفو بالعقود شاملش میشه؟ مثلا فرض کنید که همینجا اگر ما شکل عقد قرار بدیم، به طور مثال این آقا میگه آقا برو در اونجا سرمایه گذاری کن، اگه ضرر کردی ضررش با من، این هم میگه قبول کردم باشه، پس اگه ضررش با توه منم سرمایه گذاری میکنم. مثلا بگیم این شکل ایجاب و قبول پیدا کرد. خب اینجا میتونیم بگیم خب این عقد است و عقد هست به لحاظ لغوی عقده، اوفو بالعقود هم شاملش میشه. ولی آقای خویی میگه نه، باید یه عقد عقلایی باشه، یعنی سیره عقلایی باشه. پس این نکته مهمی است که من قبلا هم بهش اشاره کردم. حالا در خیلی از مسائل فقهی در معاملات هم میبینید دو تا رویکرد مجزا آقایون دارن. گاهی وقتا میگن چون عقد است اوفو بالعقود شاملش میشه، گاهی وقتا میگن عقلایی نیست این عقد، یعنی حتما اون عقد باید عقلایی باشه. این نکته رو دقت کنید، مثلا عقد خودش مفهوم عقلایی و عرفیه، ولی عقد یعنی هر چیزی که ایجاب و قبول داشته باشه، خواهی ایجاب و قبول شد میشه عقد دیگه. حالا ولو اقلا هم فی ما بین خودشون این چنین عقدی رو شناسایی نکنن، ولی این که معیار در این خطابات شرعی لغت است یا عرف است یا اقلا است، این مهمه. من دارم اشاره میکنم به یه چیزی که مرحوم آخوند تو بحث استصحاب مطرح کرد. اونجا هدهی به آخون اشکال کردن، این که شما گفتی که مثلا عرف است یا عقلا است، این با هم چه فرقی کرد؟ این که عرف و عقلا که یکی هن. آخون حرفش اونجا همین بود که الان من دارم خدمتون عرض میکنم. آخون گفت که مثلا ما اگر بگیم که معیار در عفو بالعقود عرفه، عرف به این معنی که بگیم هر چی که کلمه عقد به لحاظ اهل زبان صادق است مصداق عفو بالعقود است، پس ما باید بگیم که عقد به لحاظ اهل زبان عرف، یعنی اهل زبان. اهل زبان به چی میگه عقد؟ میگه اونی که ایجاب و قبول داره. خب حالا شما این کاری که کردید فیما بین خودتون ایجاب و قبول داشت یا نداشت؟ بله ایجاب و قبول داشت. خب پس مصداق عفو بالعقود دیگه. عفو بالعقود گفت هر چیزی که عقد برش عرفن صادق باشه. عرفن میتونیم بگیم این عقده؟ به لحاظ معنای لغوی بله میتونیم بگیم عقده. خب عفو بالعقود، خب این میشه عرف. ولی یه وقت اینه که نه، معیار عقلا ان. عقلا یعنی چی؟ یعنی عقدی رو گفتن عفو بالعقود که عقلا فی ما بین خودشون شناسایی کردن، نه اونی که کلمه عقد برش قابل اطلاق باشه به لحاظ معنای لغوی. من خواستم میگم اون دقتی که آخون اونجا داشت که بعضی به آخون اشکال کردن اینو چه فرقی با هم میکنه، اینا با هم دیگه فرق میکنه و در فقه هم نظائرش وجود داره.
لفظ نیکو خلا صرفا توانی باشه یا سیره عملی هم باشه اونجا تو لفظ فرق میکنه؟ فرق میذارم یا مثلا سیره و خلا یا فتنه و خلا یا نه؟
اونجا فرقی نگذاشته بودن، به همین دو نکته که عرض کردم اشاره کرده بودن، نه تفاوتی بینش قائل نبودن. ارتکازشون باشه یا بنایشون باشه. بسیار خوب. خب حالا آقای خویی به این دلیل اوفو بالعقود رو منتفی میدونن. بله است.
چطوری سیره شده؟ اولین بیمه که بسته شده او رو
نه نبوده.
پس اوفو بالعقود چطور شاملش شده؟
شاملش نشد. تا اون زمانی که سیره نشد اوفو بالعقود شاملش نشد. بنابر مبنای آقای خویی. بنابر مبنای آقای خویی تا زمانی که تبدیل به یک سیره و روش نشد اوفو بالعقود نشد. مثل خیلی از معاملاتی که اولش باطله بعد کم کم میشه جایز. اون دفعه مثال زدم، مثل رمز ارزها. خب الان ممکنه در اون شرایطی باشی که بین صحت و بطلانش هنوز تردیده، اما وقتی یه سیره میشه و عقلا به عنوان یه مال میپذیرن بعد میشه صحیح دیگه. هنوز تا سیره نشده نمیشه
باطل. ممکنه بگیم اول بین طرفین فقط قابلیت اعتبار داره و کم کم گسترده میشه.
آقای خویی همینو قبول ندارن. آقای خویی میفهمن عقدی مصداق اوفو بالعقوده که جنبه عقلایی پیدا کنه. بله این فهمش رو. بسیار خوب. این حالا چون کلام آقای خویی مونده بود عرض کردم آقای خویی در ارتباط با این قسمت کلام سید اشکالشون اینه.
بفهم بیشتر خورد ناظر به لغته این سید یا نه خورد، یعنی مفاهیم متعارفی که خیلی به لغت هم ممکنه کار نداشته باشن.
البته عرف مرادف لغت نیست، ولی عرف اهل زبان که میگن منظورشون لغت، ولی عرف مرادفه با
عرف اهل زبان با اون چیزی که لغوی چنسا که این عرف اهل زبان باز با عرف اهل لغت ممکنه فرق بکنه.
درست.
این اهل لغت ممکنه معانی دقیقی مثلا درش در نظر بگیرن حقیقی، ولی
خب اون معانی که اهل لغت در میارن از عرف اهل زبان در میارن، یعنی هیچ وقت لغوی مستندی و مدرکی برای معنای لغت غیر از عرف اهل زبان نداره. اما اون میگه که من تتبع کردم که استعمالات رو بعد به این نتیجه رسیدم، والا مستند او عرف اهل زبان دیگه از جای دیگه نمیتونه بگه. یعنی هر لغوی هم که اومده گفته یا از لغوی دیگه گرفته که او هم باز بالمعال باید از اهل زبان گرفته باشه.
معانی
عرفی همون معانی لغویه. علالقاعده البته عرض کردم مرادف نیست در استعمالات ما، یعنی این استعمال استعمال غیر دقیقیه، نمیتونیم بگیم مرادفه. اما به هر حال عرف اهل زبان که میگن میشه همونی که مستند لغوی است. عرف سینه به سینه گرفته، او از استعمالات بقیه فهمیده که معنی این چیه. سیره در چی؟ سیره در این که
استعمال میکنه و این نفس در این معنی داره کار میگیره، این خودش بچه ملاک و معنی این خواهی این تلقی داره دیگه.
یعنی وقتی میبینه که مثلا این استعمالات در میان مردم رایجه، میفهمه که این برای این معنا باید از این لفظ استفاده
کنه.
نه، سیره در این که بحث ما اینه که آیا در میان عقلا یک عقدی به عنوان یک روشه، یعنی از یک چنین عقدی استفاده میکنن، اینو معتبر میشناسن، رایجه، دارجه، متداوله بینشون. منظورمون اینه آیا مثلا عقد بیمه یا عقد متداولیه بین عقلا، یا دو نفر اومدن برای خودشون یه عقد بیمه ای راه اندازی کردن. عرض ما این بود. خب اما نسبت به بخش دوم کلام سید ذیل مسئله 41، بخش دوم کلام سید این بود که آیا بایع میتونه از خودش ضامن بشه، که اگر بایع ضامن خودش شد ثالث هم میتونه از باز بایع ضامن بشه یا نمیتونه. آقای خویی میفهمن این که بایع بخواد از خودش ضامن بشه این امکان نداره، چون حتما در زمان دوتا ذمه باید وجود داشته باشه، و ایشون میفهمن تعدد جهت موجب تعدد ذمه نمیشه. این نکته آقای خویی رو دیروز اشاره کردم که ایشون گفتن که یک ذمه میتونه دیون مختلف رو متحمل بشه، ولی این که قرار باشه از ذمه خودم منتقل بشه به ذمه خودم، این دیگه معقول نیست. و تعدد جهت هم چون تعدد ذمه نمیاره، دیگه انتقالش معنا و مفهوم نداره. به خاطر این ایشون زمان بایه رو از خودش امر غیر معقول میدونن. اینم در ارتباط با قسمت دوم کلام سید. اما در ارتباط با قسمت سوم کلام سید، و اما اذا اشترط زمانه فلا بأس به و یکون مؤکدا لما هو لازم العقد. آی خویی در ارتباط با اشتراط زمان، ایشون میفهمن که یا شرط شرط نتیجه است یا شرط شرط فعل است. وقتی شما اشتراط زمان در ضمن عقد میکنید، یا شرط شرط نتیجه یا شرط شرط فعل. ایشون میگن اگر شرط شرط نتیجه باشه، شرط نتیجه یعنی من ضامنم بالفعل. ایشون از شرط نتیجه شرط منجز و فعلی تلقی کردن، این که من ضامنم بالفعل. آخه خوب میفهمم، خب شرط نتیجه که باطله، چون واقعا هنوز خسارتی نیست که زمانی باشه در ضمن عقد. پس اگر شرط شرط نتیجه است، که این شرط نتیجه باطله.
شرط
ضمانت، خسارت،
خسارت
پایه اجنبی. آی خویی در اینجا این شرط رو به خسارت اجنبی زدن، نبایه. آی خویی میفهمن که اگر در ضمن عقد شرط کنن که اون اجنبی ضامن خسارت ها باشه، در ضمن عقد شرط کنن، اگر به صورت شرط نتیجه باشه که این شرط باطله. چرا باطله؟ به جهت اینکه شرط نتیجه یعنی من ضامنم الان خسارت های شما رو. خب ضامن بودن من خسارت های شما رو در فرضی است که سابقه بر من یک کسی متعهد و مدیون باشه، و هیچ متعهد و مدیونی هم وجود نداره، پس چجوری من ضامنم؟ و اگر به صورت شرط فعل باشه، یعنی من در ضمن عقد شرط کنن که اگر خسارتی وارد شد، من مکلف به پرداخت باشم. نکنید شرط نتیجه میشه همون حکم وضعی، همون دین وضعی که بر عهده من میاد. شرط زمان به صورت نتیجه یعنی من مدیون شما باشم، که حالا به تالی و به تبع من وظیفه پرداختم دارم، حکم تکلیفی هم داره. اگر شرط شرط خلاصه نتیجه باشه، ایشون میفهمن که معنا نداره. اما اگه شرط فعل باشه، یعنی ضامن میگه که من متعهده به پرداخت خسارتم، اما مدیونم نیستم دیگه، یعنی اگه شما خسارتی برات وارد شد، من بدهکار شرعی نیستم، اما تکلیف شرعی به پرداخت دارم، که عرض کردیم بین حکم وضعی و حکم تکلیفیش تفاوت و تمایزه. اگر این گونه باشه، آیه خویی میفرمن که خب اگه شرط فعل باشه، این دیگه مؤکد اون زمان نیست، چون اونی که بر عهده بایع بعد از خسارت میاد زمان وضعیه، و اونی که این آقای ضامن متعهد و متکفل شده زمان تکلیفیست. ایشون میفهمن به هر حال امر یا دائره بین این که اصلا زمانی شکل نگیره، یا اگر شکل میگیره تأکید زمان قبلی نباشه، و اینکه سید فرمودن و یکون مؤکدن لما هو لازم العقد، ایشون فهمن حرف درست نیست، تأکید کننده نیست، چون اگه شرط نتیجه باشه که باطل، اگه شرط فعلا باشه که تأکید نمی کنه، چون اون چیزی که به مقتضای عقد بر عهده بایع قرار میگیره زمان وضعی است، و اون چیزی که خلاصه به عهده ضامن میاد یه حکم تکلیف است.
لازم العقد رو به این معنا بگیریم که اون حکم تکلیفی، تأکیدی میشه دیگه.
خب لازم العقد آقای خوی میفهمن زمان وضعیه، یعنی به مقتضای عقد اگر این آقا خسارتی ببینه، شما یه بایه واقعا میشید بدهکار، میشید مدیون.
با یک حکم تکلیفی به پرداختم دارید
که حکم تکلیفی دارید. از باب این که هر حکم وضعی به دنبال خودش حکم تکلیفی داره،
بازم تأکید قابل فرض هست که
تأکید قابل فرض، یعنی لازم عقد رو تأکید نمی کنه. بله، و هر کس که بدهکار است موظف به پرداخت بدهی خودش هست، ولی مؤکد اون نیست. شما دیدید که آقای خویی در حقیقت شرط و اما اذا اشترط زمانه فلا بأس به، این زمان رو زمان ضامن قرار دادن، یعنی اگر ضامن رو ضمن عقد شرط کرد
الان قاعده اگه باشه دیگه آیه خویی اشکالی ندارن دیگه، چون اونجا گفتن شرط نتیجه موضوع برای انتقال نداره.
آره نداره،
اگه بعد با آیه باشه موضوع دار میشه دیگه.
خب آیه خویی اینطوری تفسیر کردن، ولی ما دیروز چجوری تفسیر کردیم؟ ما گفتیم که شرط کنه زمان بایو، کما این که آیه حکیم و صاحب جواهر و اینا هم همینطوری تفسیر کردن، یعنی اشترت فی عقد البیع او غیره زمان البایع. آقای خویی فرمودن در ضمن عقد شرط کنن زمان ضامن را. بله خب، پس تفسیر آقای خویی با تفسیر آقای حکیم و تفسیری که ما دیروز ارائه کردیم مقدار متفاوت بود که این شرطی که میگن کدوم شرطه. صاحب جواهر هم همون تفسیر رو فرمودن که ما دیروز خدمتون تقدیم کردیم.
ظهور عبارت هم همینه دیگه،
زمان بایع
ازشترت زمان
من. و اگر اون باشه بعد اون مؤکدن لازم و یکون مؤکدن لما و لازم العقد هم تمامه دیگه، اشکال آقای خویی خیلی معنی نداره. چرا؟ چون که این آقای بایع شرط کرده زمان خودش رو، درسته؟ وقتی شرط کرده زمان خودش رو دیگه همون زمانی که به مقتضای عقد هست به مقتضای شرط هم هست.
یه اشکالش همینجا بود، گفت این شرط فعله وجود تکلیفیه، نمیتونه که وضعی رو تأکید کنه.
آقای خویی فرمودن که اگر شرط نتیجه باشه، اگه شرط نتیجه باشه که خب سابقه بر او زمانی نیست که بیاد این ضامن بشه. فرض اینه که بایع داره ضامن میشه همون چیزی که خودش ضامنه دیگه، یعنی داره تصریح میکنه به اون چیزی که به مقتضای عقد ضامنه به وسیله شرط. مثلا فرض میکنیم که شما اگر یه معامله بکنید و خیار عیب درش باشه شما ضامنید دیگه، درسته؟ بعد بیا تصریح کنید در عقد که اگر عیبی داشت من ضامنم. پس شما یه شرطی کردید که چیزی جز همونی نیست که مقتضای عقده. اینجا سید میفهمن این چیزی بیش از تأکید اون نیست.
این شرط نتیجه میتونه بکنه اگه به خود بایع ضامن بشه، شرط ضمانت خود بایع بکنه، شرط نتیجه میتونه شرط
کنه. حالا بنابر مبنای سید که فرمودن که اگر سبب باشه میشه شرط نتیجه کرد، یعنی ضمان اصطلاحی کرد، ایشون میفهمن خب میشه دیگه. بنابر مبنای سید که مؤکد لازم عقد روشنه، چون ایشون میگن همین که مقتضی برای زمان وجود داشت میشه ضامن شد، درسته؟ به خاطر این مؤکدن لما هو لازم العقد هم یه چیز درست و تمامیه.
ضامن به نام شرط نتیجه که حاصلید که ناز نفرمیدن بشه.
شرط نتیجه یعنی چی؟ یعنی همونی که تو سببش وجود داره که تو در حقیقت ضامنی، منم همون شرط نتیجه رو دوباره ضامنم، خود بایع دیگه.
با تفسیر شرط نتیجه آقای
خویی فهمیدیم
شرط نتیجه شرط فعلی
میگه،
یعنی ضمانت فعلی
ضمانت فعلی که سید گفت در هر جا که مقتضی باشه ضمانت فعلی میشه دیگه، تعلیقی نیست دیگه. سید گفت هر جا مقتضی برای زمان باشه شما میتونید زمان فعلی داشته باشید نه زمان تعلیقی، مثل نفقه زوجه. پس حرف سید این بود که هر جا مقتضی برای زمان باشه هم زمان اصطلاحی است و هم زمان فعلیه در برابر تعلیقی. به خاطر این شما با شرط نتیجه هم میتونید این کار رو بکنید. البته خب اگه این حرف سید رو تعمیم بدیم، تفسیر آقای خویی هم باز بر اساس اونم میتونه مؤکد باشه. یعنی ما شرط کردیم که ثالثی ضامن بایع بشه، بایع چون به مقتضای عقد یعنی اقتضاء برای اون زمانو داره میتونه مؤکدن لما هو لازم العقد بشه. یعنی فرقی بین بایع و ثالث نیست این قصه.
یعنی به عبارت دیگه خود همین دو فقره که آقای خویی گفتن با هم تعارض داره، چون تو فقره دوم میگن که این حکم تکلیفیه نمیتونه تأکید کنه حکم وضعی و ضامن بودن بایع را. پس شما با عقد ضامن بودن بایع دارین تصویر میکنین، و چطور بالا میگین که اینجا موضوع بر انتقال نداره؟
ضامن بودن بایع یعنی در فرض خسارت دیگه، نه الان
نفس العقد.
آره آقای خویی به هر حال میگن که بایع ضامن است، البته بعد از ورود خسارت، بعد از ورود خسارت مدیونه. اگه شما میخواد اونو بگید که خب به هر حال الان مدیونی وجود نداره، مدیون بودنش
از ثابت به نفس العقد هو الوزن و اشتغال زمان با عقد داره میگن دیگه،
تسامح دیگه، ثابت بالعقد یعنی به سبب عقد. البته نه الان، اونی که به سبب عقد بر عهده ما میاد بعد الخساره زمان وضعیه، نه زمان تکلیف. به هر حال این بنابر مبنای سید، حرف سید تمامه و کلام های خویی هم وارد است.
شرط
ضمن عقد برای غیر بایه اینه که ما این عقد رو منعقد میکنیم به شرطی که حسن آقا هم ضامن بشه خسارت های ما رو. چی نداره؟
خارج از عهد چطوری میخواد باشه؟
شرط دیگه، اگه فلانی ضامن میشه من بهتون میفروشم، فلانی هم میگه من ضامن میشم.
شرط
چی میفهمه؟
شرط نتیجه نمیشه دیگه. دارم بایو مشتری رو داریم، حالا برای خود بایو میخواد یه شرطی بکنه میشه، ولی برای یک اجنبی،
برای اجنبی اگه ضمانت باشه میشه دیگه. یعنی اگر شما به وسیله این عقد مثل درک سمن چجوری شد؟ یا آقا اجنبی نبود؟ شما ممکنه بگید که من این
ضمانت کردم، شرط ضمن عقد میخوام اول درست
کنم. ولی شرط ضمن عقد شرطش همون ضمانت دیگه. شرط ضمن عقد یعنی بنده عقد میکنم این رو به شما میفروشم به شرطی که آقای حسن آقایی که ثالثه ضامن بشه خسارت هایی که ما متحمل شدیم و پرداخت کنیم.
مثلا طرف هم بگه قبول کردم، حسن آقا این وسط چیکاره چیزی
بخواد درست بشه؟ نه، تا حسن آقا قبول کنه نکنه باید ضامن و مضمون الله باشن دیگه.
این شرط فعل اگه باشه یعنی مشتری باید بره یک ضامنی بیاره، این میشه شرط فعل کرده. ولی شرط نتیجه یک شخص اجنبی چطوری ما میخواد برای شرط چیزی بار کنیم که میخواد از همون زمان عقد انگار
نه، اگر اون اجنبی قبول نکنه عقد منعقد نمیشه.
یعنی چه دفتی با شرط و باز مشروط بیه داشت؟
مشروطان بگه که اگر او آقا قبول نکنه من اصلا نمیفروشم.
این اشکال دادن تقلیت میکنن که این عبارت همین شرط ضمن عقد مال بایه دیگه، ضمانت اجنبی خیلی
نه، ضمانت اجنبی میگید من این کتاب به شما میفروشم به شرطی که اون آقا شما رو تایید کنه.
این به شرط فعل خوبه، نتیجه چجوری میتونه باشه؟
یعنی چی شرط نتیجه؟
شرط فعل بودنش خوبه به شرطی که اون آقا اقدام کنه به ضمانت شما.
نه، من این رو به شما میفروشم به شرطی که اگر خسارتی بر من وارد شد آقای فلانی ضامن بشه، به عهده بگیره، به گردن بگیره. و اگه به گردن گرفت من میفروشم، اگه نگرفت نمیفروشم.
خودم نتیجه نمیشه، باید بگیم به گردن میگیره یا نمیگیره.
خب اون دیگه عقد زمان که هست باید او قبول کنه دیگه، ضامن باید قبول کنه، بدون قبول او اصلا تحقق پیدا نمیکنه.
نتیجه این بود که با انعقاد عقد رو اثر میاد دیگه. اگه بله میاد. انتقاله که ایشون میفهمن وقتی عقد تمام شه باید بیاد، ولی ما هنوز اینجا نمیاد. یعنی باید ببینیم او آقا هم راضی هست، راضی نیست، قبول میکنه، قبول نمیکنه.
خب معلومه که نه دیگه، معلومه که او باید قبول کنه. یعنی بحث اینه که مضمون الله و ضامن در عقد زمان طرفین معتبر بودن.
مایزش شرط نتیجه فعل چی شد؟
مایزش اینه که اجنبی یه وقت میگه من تعهد میکنم که خسارت رو پرداخت کنم.
که الان نیست، من و شما میخوام معامله کنیم مشروط به ضمانت زید. درست. حالا شرط فعلش هم نتیجه چی میشه؟
شرطش اینه که یه وقت شما میگید من این مال رو میفروشم مشروط بر این که اگه خسارتی وارد شد اون آقا بیاد به من پرداخت کنه. یه وقت میگید من اینو به شما میفروشم مشروط بر این که اگر خسارتی به من وارد شد و آقا مدیون خسارت من باشه. این میشه شرط نتیجه.
هر دو شب باید برم ببینم قبول میکنه.
بله حتما باید قبول کنه. اصلا ضمانت بدون پذیرش ضامن که تحقق پیدا نمیکنه.
بعد سری که ما همین ضمانت
مثل این که مثل ضمان درک سمن.
فعلا منو مضمون الله بیان عقد ببندن، شرط کنن که ضامنم ضمانت بکنه. ضامنم که خبر نداره.
چی میفهمید؟
خب نه فرض همینه.
نه اصلا ما
میخوام بگم تو حتی تو نتیجه و فعلش دو تاش وقتی موقوف به رضایت باشه
خب
باشه، ما دیگه شرط فعل نتیجه چی فرقی داشت؟
فرقش اینه که در شرط فعل من مدیون نیستم، من یه حکم تکلیف دارم.
در شرط نتیجه هم نیست، هنوز خسارت نمیدم.
در شرط نتیجه خب اگه گفتیم با مقتضی میتونی ضامن بشی چرا؟
که از اول درست
بود. خب نه پس نکنید، تفاوت بین شرط فعل و نتیجه روشنه دیگه. شرط نتیجه اینه که من پذیرفتم یه مدیون باشم، ولی شرط فعل من نبودم مدیونم، بودم باشه من پولو بهت میدم.
همین قبول من که عقد ضمانه، ایشون گفت خود همین سبب وسیله مقتضی برای ضمانت دیگه، اشتغال ذمه دیگه، اینجا مقتضی هست. چرا نمیشه
مقتضی بر ضمانت هست ولی شرط فعل کرده دیگه، شرط نتیجه نکرده.
فعل کنه، وقتی شرط فعل کرد فعلش هم محقق، الان عقد زمانه بسته شد دیگه، من قبول کردم.
خب
وقتی عقد زمانه منعقد شد من الان مسئولیت دارم دیگه.
یعنی مسئولیت تکلیفی دارید نه مسئولیت وضعی.
خب
یعنی ما از اول اونی که شرط کردیم بس تکلیفی بوده، بس وضعی نبوده.
عقد
زمان آج را تکلیم
اشتغال زمان میاره دیگه.
چه میگید؟
اگه من شرط کردم که عقد زمان ببندم ولو به نحو شرط تکلیفی، این شرط تکلیفی با ماهیت عقد زمان در تنافیه، چون عقد زمان میگه اشتغال زمان، شرط فعل میگه آقا فقط وجوب تکلیفی. حالا کدومو ترجیح بدیم؟
وقتی که ما شرط فعل کردیم اون آقا هم پذیرفت که این فعل رو انجام بده، ملزمه به انجامه، ملزمه به انجامه. مثل این که شما میگید من این کتاب رو میفروشم به شرطی که آقای فلانی شما رو تایید کنه، اگه آقای فلانی تایید نکنه من این خونه رو به شما نمیدم. بگه بله آدم خوبیه، خب آقای فلانی هم تایید میکنه، ولی شما میگید پس فردا یا آقا پول ما رو نداد، آقا شما بیا بده. تو گفتی تایید کن، ما هم تایید کردیم، ما که قرار نگذاشتیم که اگه پول نداد پول بدیم. این شرط فعله.
ما شرط نتیجه رو با مذهب سید میان جلو، شرط فعل رو نمیان. انا شرط فعل هم با مذهب سید مختزی هست دیگه، الان چرا شرط زمان فعلی نباشه؟
خب چون فرض اینه که اونی که ما شرط کردیم بیش از فعل نیست.
فعل بود یعنی بیاد ضمانت رو واقع کند و واقع کرد. وقتی واقع شد
نه، ما که فعلی که شرط کردیم انعقاد عقد زمان نبود، فعلی که شرط کردیم اداء خسارت بود که ما ازش اومدیم زمان رو انتزاع کردیم.
زمان اگه انتزاع کنیم
ولی اونی که ما بر عهده این آقای سالس گذاشتیم چی بود؟ اون در حقیقت اداء خسارت بود. مثل اینکه آقای فلانی شما رو تایید کنه، رفتیم پیش آقای فلانی تایید کردی بله، حالا پس فردا نداد، تو باید بگیم ضامنی بر عهده داریم ما تایید کردیم.
اون عقد نیست، ولی اگه اینجا یه عقد ضمانت اینجا انتزاع کردیم، وقتی عقد زمان بیاد تمام آثارش میاد دیگه. اینجا انتزاع
نه کنید،
اگه انتزاع باشه که
اونی که انتزاع کردیم نه عقد زمان بود، خود زمان بود. گفتیم به هر حال این آقا باید ادا کنه خسارتو، یعنی حکم تکلیفی رو داره چون قبول کرده، وقتی قبول کرده خب باید ادا خسارت کنه، ولی بدهکاره؟ نه بدهکار نیست.
قبول اون عقد زمان رو واقع نمی کنی،
ولی قبول او تکلیف به ادا خسارت رو ثابت میکنه.
پس این عقدی که اصلا اون... نشد عقد زمانتی،
به هر حال اگر او قبول نکنه که اون مکلف به ادا خسارت نیست،
یعنی رضایت داره به این شرط شما، ولی این رضایت و شرط شما نباید یه عقد زمانی وسط درست کنه، چون درست کنه که هرچی درست به هم میخوره.
زمانه، عرض کردیم زمانه دیگه، نه عقد زمانه، خودش زمانه.
زمان خود معنای زمان اشتغال زمانی، فقط وجود تکلیفیه.
مختلفه دیگه موارد زمان، مواردش مختلف. به هر حال این تفسیری بود که آقای خوبی از این کلام سید داشتن و بعد چنین اشکال کردن. ما به هر حال گفتیم که کلام آقای خوبی رمزه علم مسئله چلویه گفته
شد. نقل از آقای حکیم دیروز شد بکنم
چی بود؟
همین بحث این که جناب سید گفت چون سبب اینجا موجوده، به لحاظ سبب این بی چون سببه، سبب خسارته، پس اینجا موضوع برای ضمانت هست. شما فهمیدن حکیم میفهمن اونی که موضوع، اون که سببه برای خسارته قراره، نه بی. بعد مشکل کردین خب این بی خودش مثلا قراره دیگه، یعنی عبارت های حکیم ظاهرن آی حکیم میگن اونی که سبب قراره بیعه، ولی اون سبب خسارته قرار نیست، اونی که سبب خسارته قلعه، که ولی اشکال شما هم وارد نیست.
پس باید دوباره عبارتیشون. من یه نکته دیگه در کلام آقای خویی ذیل مسئله 41 مونده بود. آقای خویی میفهمن اگر بایع جاهل باشه اصلا بایع به مقتضای عقد ولو معلومن بشه ضامن نیست. یه نکته که فقط این بحث که به مقتضای عقد بایه زامنه در فرض علم بایه و در فرض غرر است. نکته دومی که آقای خویی مطرح میکنن اینه که ما بگیم همیشه هم غرر موجب زمان میشه، ما هم به این کلیت قاعده غرر رو قبول نداریم، یعنی هر کس دیگری رو فریب داد موجب زمان میشه، این هم ما قبول نداریم. پس به هر حال اولا در فرض جهل که معلومه بایع ضامن نیست، این آقا اقدام کرده خودش بر ضرر خودش، هیچ کس هم غیر از خودش متحمل ضرر نباید بشن، رفته از اون آقای ملکی رو خریده که ملک بایع نبوده، پس خودش اقدام به ضرر کرده، بایع هم که جاهل بوده که ملک اون نیست، اون هم سند داشته نمیدونسته سندش تقلبیه. خب نه. اما اگر حالا با یه عالم باشه، اگر با یه عالم باشه و با علم به این که ملک خودش نیست بفروشه، ایشون فهمن در فرضی مشتری میتونه به بای مراجعه بکنه که ما بگیم در همه موارد غرور خلاصه غرور یرجع الی من غره. ولی اگر کلیت این قضیه رو نپذیریم، باز هم ولو مغرور شده توان مراجعه نداره، حق مراجعه نداره. پس به این قاعده غرور هم بستگی داره که آقای خویی میفهمن خب اگه گفتیم در هر جا مغرور نباید مراجعه بکنه، پس صرف این که این مغرور شده که دلیل بر جواز مطالبه نیست، چون ما کلیت قاعده غرور رو قبول نکردیم. خب در ارتباط با قاعده غرور یه بحثی بود که قبلا هم مطرح کردیم، اینه که آیا در قاعده غرور انگیزه و قصد هم لازمه یا صرف علم و اطلاع کافیه. مثلا شما گاهی وقتا انگیزتون اینه که کسی رو فریب بدید، گاهی از اوقات انگیزتون فریب دادن نیست، ولی عالمید که دارید فریب میدید. مثلا عرض میکنم الان تو بازار خیلی از جنسا مثلا نوشته که این ساخت آلمانه ولی چینیه. شما میدونید که این ساخت آلمان نیست، چینیه. مشتری میاد نگاه میکنه میگه آره ساخت آلمانه، میخره. ولی شما قرارتون این نیست که فریب بدید، اما میدونید این جنسی که میفروشید آلمانی نیست، ولی اون به عنوان جنس آلمانی میخره. اینجا بعضی میگن قاعده غرور در اینجا جاری نمیشه، چون شما قصد فریب نداشتید، شما قصد فروش این جنس داشتید. در اینی که عالمید که این جنس آلمانی نیست، ولی مردم به عنوان جنس آلمانی میخرن، جنس ژاپنی میخرن، جنس اصل میخرن، بعد معلوم میشه مثلا فیک. شما میدونید که این به هر حال اصل نیست، ولی قصدتون فریب دادن نیست، قصدتون خرید فروش. قصد فریب ندارید، قصد معامله دارید. شما دوست دارید این جنس رو به این مبلغ بفروشید، ولی شما هیچ عاملی برای فریبکاری نکردید. مثلا فرض کنید اونی که جنس چینی رو میزنه مثلا مید این ژاپن، او داره فریبکاری میکنه، ولی شما فریبکاری نکردید. فرض کنید شما در فروش این جنس به مشتری خودتون نمیگید آقا من جنس آلمانی دارم بهت میفروشم، به این آقایی میگید تو که میدونی آلمانی نیست، میگه آقا این جنس چنده؟ میگید که اینقدره. میگه ساخت کجاست؟ میگه که نگاه کن ساخت کجاست، یا چیزی نمیگه، میگه من نپرسیدم ساخت کجاست. فرض کنید بعضیه که جانب احتیاطم، ما نپرسیدیم ساخت کجاست، ما هم نگاه میکنیم میبینیم نوشته ساخت آلمان میخریم، و هم میدونه نیست ولی چیزی نمیگه. این در بحث غرور مطرحه که آیا قاعده غرور حالا ایشون هم سوالشون همین بود که میشه آدم عالم باشه و فریب دهنده نباشه؟
که من مال دزدی نخرم واسه ضرر زدن مالکشم نباشه.
یعنی فرض کنیم هیچ پول اضافه نده اونجا، بله اونجا نمیتونیم، میگه علم داریم و قصد نداریم، ولی وقتی
نه بیشتر میگه نه پول بیشتر، ممکنه پول بیشتر هم نگیره. یعنی فرض کنیم که بعد که بهش میگه میگه فلانی تو می‌خواستی مثلا با 5 میلیون جنس آلمانی بخری، آلمانی یه 5 میلیون نمیشه مثلا. نه قرار نبوده، اگر نبود آلمانی من انگیزه برای خریدن نداشتم.
خودش به خودش گول میزنه، میدونه که آلمانی بیشتره، 5
میلیون نیست. آره حالا فرض کنید ما به ازا هم بگیره، شما یک جنسی که 5 میلیون میارزه میخوان 10 میلیون بفروشین،
علمم
داریم و 10 تا اندر نه اصلا جنس 5 میلیونی مثلا. میگه آقا بعضی از کاسبا میگن آقا ما اینو اینقدر کمتر نمیدیم، میگه نمیارزه، میگه نمیارزه نخر، این جنس منه دیگه، من حق دارم قیمت بگذارم. من میگم اینو اینقدر میدم، تو میخوای بخر میخوای نه. کجایی یه اصل غیر اصل هر جا هست، من همینی که از ظاهر و باطن همینه، من چه میدونیم چیه. نه قرار اینه که به هر حال من میدونم که این، شما میدونید این جنس اصل نیست، ولی بهش نمیگید، خودش اینو فریبه دیگه. نه حالا اون که تصریح کنید هیچی نکنید، یک نوع فریب اینه که در اینی که شما عالمید نمیگید بهش. به هر حال قرار در معنای موسعش اینه، یک نوع اینه. ولی آقایون که میگن ما کلیت غرر رو قبول نداریم، میگن نه اونجایی غرر رو شما مراجعه کنید که او قصد فریب دادن داشته باشه. ولی شما یه چیزی رو میدونید نمیگید به آقا، میدونید این جنس به درد نمیخوره، الان بخره فردا باید بندازش دور، اصلا به کارش نمیاد. که انگار راحت سرش کلا میره. ها بایعه، بایعه فکرم مشتریه، مشتری خیلی بیشتر میخواد طلبه باشه که خوب سر ما کلا میره. خیلی
نمولش
ساتیلو ما بسته
سیار. خب من میخوام مسئله 42 رو بخونم توی چند دقیقه باقی مانده. خب اینطوری خیلی طولانی شد ما. بسیار خوب. خب این فرمایش آقای خویی بود. من فقط خواستم اشاره کنم که در بحث غرر یه بحثی وجود داره که مطلق غرر، یعنی غرر در معنای موسعش یا غرر در معنای مزیقش قابل رجوع. حالا صرف این که این آقا میدونست ملک غیره و به این اعلان نکرده، آیا از اون مصادیق هست؟ اینه مهم بس. اما مسئله 42، مسئله 42 اینه که اگر یه کشتی داشت غرق میشد، لو قال عند خوف غرق السفینه الغ متاعک فی البحر و علی زمانه، داره کشتی غرق میشه، شما به یکی گفتی آقا ساکت تو اینا رو بنداز تو دریا، هر چی قیمتش هست من به ساحل رسیدیم خواهم داد، آیا شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ ایشون فهمن صح بلا خلاف بینهم بل الظاهر الاجماع علیه و هو دلیل عندهم، همین اجماع هم دلیل همین مسئله است. میگن که این اجماعی است، همه سنی و شیعه قبول دارن، یا آقای رو شناسایی کردن از فقها عامه قبول نداره که ایشون میگه که نه در اینجا ضامن نیست. خب دلیل این زمان چیه؟ دلیل این زمان همین اجماع دیگه. اجماع از کجا پدید اومد؟ خب اگه ضامن نباشه اون آقا ساکشو نمیندازه، اگه ساکن اندازه که کشتی غرق میشه. مقتضای فقه اینطوری میشه دیگه. پس به فقها باید لامحال اجازه بدن که این ضمانت شکل بگیره که خلاصه از جلوی غرق کشتی جلوگیری بشه. ولی اگر ما بگیم ضامن نیست و میگه خب من انداختم بعد تو ساحل نمیتونیم تو رو ببین
واکبین کشتی متدعیه.
بسیار خوب. این قسمتش میفهمند صحه که ایچی، ولی سوال اینه که این زمانی که الان سید مطرح کرد این زمان اصطلاحی بود؟ از زمان اصطلاحی که نبود. گفت علی زمانو، یعنی کسی بدهی داشت و منتقل شد به ذمه این، نه یه زمان. پس اصلا مسئله 42 ربطی به اون زمان عقدی و اصطلاحی ما نداشت، ولی حالا دیگه مرحوم سید این بحث زمان رو مطرح کرده. خب این فرعش محل وفاقه، یه فرع محل خلاف داره. و اما اذا لم یکن لخوف غرق یا غرق، اگر نگران غرق شدن نبودن گفت آقا همین ساکتو بنداز توی آب هر چی میارزید من به تو خشکی میدم، اینجا چی؟ اینجا ضامنه یا ضامن نیست؟ البته حالا من این البته که میخوام بگم در کلمات فقها این فرم مطلق عنوان شده، به خاطر این بعضی از نقد و ایرادهایی که بر اقوال شده به خاطر اطلاقش. البته مرحوم سید در اینجا میگن بل لمصلحت اخرى من مثلا خفت سفینه و نحوها، باید این مسئله غرض عقلایی داشته باشه، چون اگه غرض عقلایی نداشته باشه که معلوم هم چیزی درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اتلاف تضییع ماله و شما نمیتونید به کسی امر کنید یا بیاد یک قراردادی بر تضییع مال ببندید، برو شیشه خونه فلانی رو بشکن هر چی پولش شد من میدم. نمیتونید یه قراردادی بر تضییع مال ببندید. خب اینی که مرحوم سید اضافه کرد، چون بعضی از فقها گفتن که اگر خوف غرق نبود، این که میگید علی زمانه این درست نیست. چرا؟ چون اگه خوف غرق نباشه این غرض و عقلایی وجود نداره، اصلا امرش باطل، تضییع مال حرامه، امثال این حرفا. مرحوم سید گفت نه، یه غرض و عقلایی پیدا بشه. مرحوم سید میفهمد فلا یسه عندهم، آقا میفهمن اگر خوف غرق نباشه دیگه این زمان صحیح نیست. ما فقط خواستیم اون کشتی غرق نشه، ولی اگه خوف غرق نباشه نه فقها کلن فقها. ایشون فعلا فلا یسح عندهم. البته بعضی از فقها ها گفتن که نه این به هر حال صحیحه، حالا عرض میکنم. بعد مرحوم سید میفهمن ولی و مقتضل عمومات صحت و حویزن، اما مقتضای عمومات صحت کدوم عمومات؟ عفو بالعقود، درسته یا نه؟ ادهی گفتن منظور عفو بالعقوده، گفتن مگه عقد اینجا؟ یه گفته بندست تو آب و منداخته، عقد نبوده. میگفتن که این عقدش خب قبول فعلیه، عقد ممکنه که قبول فعلی باشه ممکنه غیر فعلی باشه. گفت که پس به هر حال اولا این عموماتی که سید میگن، یه وقت المؤمنون عند شروطهم و مفون به عهدهم اذا احدوس، به هر حال تو تعهد کردی میدی باید مال منو بدی، یه وقت اون لازمه به اون ایجاب و قبول نیست، یه وقت اینی که نه میگی که نه عقده. های حکیم میگن به نظر میاد ظاهر اینه که اینجا ایقاع عقد نیست، یعنی وقتی اون میگه که مال تو بنداز تو دریا من ضامنم، اونم انداخت تو دریا. به هر حال همین که گفت اگر بندازی تو دریا من ضامنم میشه ضامنی ایقاع، ولی بعضی میگن نه این قبول فعلی است، یعنی فعل که انجام داد قبوله. بعضی ها تفصیل دادن بین این که این آقا میگه مال تو بنداز تو دریا من ضامنم، اینم میگه قبول کردم میندازم تو دریا و پولشو از تو میگیرم. میگن اگه گفت که قبول کردم پس ایجاب و قبول محقق شد، پس عقد شکل گرفت، پس عفو بالعقود اومد، چون لولا این قضیه قبولی وجود نداشت، قبولی وجود نداشت عقدی وجود نداشت، عقدی وجود نداشت عفو بالعقودی وجود نداشت. ولی به هر حال اونی که خلاصه یسهل الخطب کارو آسون میکنه اینه که اصلا این زمان عقدی و اصطلاحی ما نیست، اما زمان دیگری هست یا نه، گویا این که زمان عرفیست که آیه سید داره استدلال میکنه. حالا من اجمالا چون به حمدالله این داره به ما فرصت میده، من میتونم بگم تا این
50 ثانیه
فرصت. آیه خویی میفرمن که نه یه زمان اقلایی هست، یه زمان اقلایی. چه زمان اقلایی؟ آیه خویی میفرمن هر وقت شما امر کنید به انجام یه عملی یا به تضییع مالی یا به تحصیل یک شیئی که شما از او انتفاع داشته باشید، اینجا اغلا میگن شما ضامنید. مثل این که شما به کسی بگی آقا این کار رو واسم بکن 50,000 تومان بهت میدم، اون هم میره این کار رو میکنه، آقا خوب میفهمن ضامنی، و این یک عقد و اغلایی است. یا شما میگید که آقا میشه همین قرض ما رو بدی، اون هم میره میده، شما ضامنید پرداخت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.